برای تشخیص علت و یا علتها و فاکتورهای زمینه ساز این بیماریزی چی کارها و ارزیابیهایی را انجام میدین؟
ما در زمان ارزیابی اولین کاری که میکنیم و خیلی مهمم هست حتما خود کودک رو، چون خیلی مواقع پیش میاد خانواده میگن که مثلا خانم دکتر میشه مثلا بچه بیرون باشه، ولی خیلی خوبه که بچه خودش هم در واقع تو جریان مشکل قرار بگیره، چون که باید حتما توی قضیه درمانم بچه سهیم بشه. از همون زمان ارزیابی بچه باید در جریان مشکل قرار بگیره، البته اگه تو سنی باشه که ما بتونیم باهاش صحبت بکنیم. شرح حال هم از خود بچه باید گرفته باشه، هم از هر دوی والدین در واقع باید شرح حال گرفته بشه و کامل تعریف شب ادراری رو، این که مثلا چند بار در هفته هستش، بعد به صورت اولیه هستش، ثانویه هستش، روزانه هستش، شبانه هستش، ارادی هستش، غیر ارادی، همه اینا پرسیده میشه.
بله.
و خیلی نکته جالبی هستش که ما بدونیم یه موقع در واقع یک سری مثلا استرس های محیطی هستن. مثلا فرض کنید بچه اصلا مشکل استراب داره، شب از ترسش نمیره دستشویی و این باعث شب ادراریش میشه و شما با یک درمان استراب شب ادراری این بچه رو حل میکنی، یا اینکه نه بچه اصلا مشکل بیشفعالی داره، داره تلویزیون نگاه میکنه به خاطر اینکه میگه این کارتون تموم شد بعدم برم و به خاطر این خودش رو خیس میکنه و شما یه درمان بیشفعالی رو که انجام میدی شب ادراری بچه‌مون، روز خیس کردن بچه‌م حل میشه، یعنی به خاطر مشکل توجه تمرکزشه که در واقع بچه دچار مشکل در واقع اون روز خیس کردن در واقع ادرار میشه اینا.
بله.
اینه که پس گرفتن شرح حال خیلی مهمه که ما بدونیم که تو چه موقعی از کی هستش، اگر تو روزه تو چه زمانی از روز هستش، اگر شبه چجوریه. توضیح خود بچه رو بخوایم یه موقعی واقعا اصلا ترسه، بچه از ترسش مثلا نرفته دستشویی و خودش رو خیس کرده، پس این با شما با یه درمان استراب میتونی رو حل بکنی.
بله.
و یه نکته خیلی مهم این که بچه چجوری از پوشک گرفته شده، آیا زور بالا سرش بوده، اصلا پدر مادر بلد بودن که چجوری این بچه را از پوشک بگیرن، یعنی اون سیستمه چجوری برقرار شده، استرس به بچه وارد شده، بچه در واقع توی محیطی بوده که توی محیط مثلا تنش‌زا هستش، آیا پدر مادر در واقع بچه رو تحقیر میکنن، آیا تنبیهش میکنن، آیا پدر مادر توی در واقع یعنی آموزش‌های لازم بعدن بعد به پدر مادر داده بشه که آیا خود بچه رو سهیم میکنن، توی اون مثلا زمانهای خوش بودنش اون جایزه لازم داده میشه به بچه، یا تمیز کردن اون وسایلی که مثلا جایی رو خیس میکنه حتما خود بچه هم بعد توی مثلا اون تمیز کردن شرکت میکنه، اینا رو باید حتما خود بچه هم حضور داشته باشه اگر البته سنش اجازه میده، یعنی متوجه میشه و خانواده هم همینطور. بعد ما کلیه اون تشخیصهای افتراقیمون، استراب، مشکلات بیشفعالی، مشکلات لجبازی، همه رو باید چک بکنیم. مشکلات جسمیمون رو حتما باید چک بکنیم ببینیم که همون قضیه دیابت، قضیه در واقع مشکلات ادراریش، اگر شک به این کردیم که ممکنه مثلا مشکلات انسداد تو مجاری ادراری باشه، به این مسائل شک کردیم حتما از همکارای در واقع اورولوژی یا همکارای متخصص اطفالمون کمک بگیریم.
بله.
و در نهایت اگر تشخیصمون در واقع مشکل تشخیصمون در واقع مشکل شب ادراری بود، یعنی مشکل روانپزشکی بود، دیگه ان شاءالله مرحله بعدی تشخیص رو که گذاشتیم بریم سراغ مسئله درمان.
تشکر و سپاس خانم دکتر لیدا زمانی از توضیحات بسیار خوب شما. در جلسه امروز با شما خداحافظی میکنیم، انشاءالله بحث در جلسات بعد ادامه خواهیم داد. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلان، بیخی دل ما دیگه شد.
پس
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله، معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جمع کنم.
آها، خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها، تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شمون تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شمون. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
برای من سرآغازی به معنای سرانجام، معنای سرانجام. از این خواب زمستونی شبیه قنچه پا میشم، دلم گرمه که با خوشی دوباره هم صدا میشم. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. امید آغاز این راه رهایی نقطه آخر، حقیقت داره پس عشق و باید باور کنم، باور کنم، باور. منم مثل پرستوها که بر میگردن از صحرا، دارم ابرا رو میشمارم به شوق دیدن دریا. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. من از آینه میپرسم مسیر روشنی ها.
از همراهیتون با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی درمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. در ادامه سفر با استان زیبای اردبیل و آشنایی با جاذبه های متنوع تاریخی و طبیعی این بخش از سرزمین ایران، امروز میخواییم به سرعین، شهر چشمه های آب گرم و طبیعت زیبا معروف به شهر آبهای درمانی ایران بریم. از شما دعوت میکنم که با ما تا پایان برنامه امروز در این سفر جذاب همراه باشید. شهرستان سرعین در 28 کیلومتری غرب اردبیل و در دامنه شمال شرق کوه سبلان قرار گرفته است. شهر سرعین مساحتی برابر با 400 هکتار با ارتفاع متوسط 1650 متر از سطح دریا است. سرعین در فرهنگ لغات فارسی به معنای سرچشمه می باشد. وجود آثار و معماری های صخره‌ای و آثار باستانی در شهر و هومه حاکی از اهمیت این منطقه در طول ادوار گذشته است. جاذبه های گردشگری شهر سرعین علاوه بر آبهای گرم این شهر، طبیعت زیبای سبلان می باشد که از عوامل اصلی در جذب توریست است. از لحاظ کشاورزی، محصولات به عمل آمده در منطقه سرعین میوه‌جات مثل سیب، گلابی، آلوچه وحشی، گیلاس، زردالو و گردوست و حبوبات و غله مانند سیب زمینی، گندم، جو، عدس، لوبیا، شلغم و مانند این هاست و بیشتر به مصرف مردم شهر و روستاهای منطقه میرسد. مهمترین جاذبه های تاریخی سرعین، تپه باستانی آناهیتا، غارهای تاریخی روستای کنزق، غارهای تاریخی روستای ویند کلخوران، امامزاده سید ابوالقاسم و تپه آتشگاست. جاذبه های طبیعی فراوانی نیز در اطراف سرعین وجود دارد. منطقه نمونه گردشگری آلوارس، منطقه نمونه گردشگری طبیعت سبز پارس، روستای هدف گردشگری کنزق، دهکده صخره‌ای ویند کلخوران، آبشار چشمه گورگور، ییلاقات اشایری در دامنه کوه سبلان، منطقه نمونه گردشگری ویلا درق و دره زیبای ورنیاب را می توان نام برد. اما شهرت کنونی شهر به سبب وجود بیش از 12 آب گرم معدنی و اماکن اقامتی متعدد می باشد. همساله در فصل تابستان سرعین پذیرای ایرانگردان و جهانگردان فراوانی است. در شهر حدود 250 هتل و هتل آپارتمان و مهمانسرا وجود دارند. اگر بخوایم به برخی چشمه های آب گرم سرعین اشاره کنیم، باید چشمه گاو میشگولی، مجتمع آبدرمانی سبلان، آبدرمانی ایرانیان، آبدرمانی اترک، جنرال، پهنلو و قهوه سویی را نام ببریم. یکی از معروفترین چشمه های آب گرم شهر سرعین چشمه گاومیش گلی است که همیشه پر از افرادی است که عقیده دارند با شنا در چشمه های آب گرم بیماری های مانند روماتیسم و بیماری های پوستی خود را تحت درمان قرار می دهند. هر سال حدود 4 میلیون گردشگر از سراسر ایران برای بازدید و استفاده از این چشمه ها به این شهر سفر می کنند. این آب گرم در شهر سرعین و در ارتفاع 1940 متری از سطح دریا واقع شده که پر آبترین چشمه معدنی شهر سرعین از لحاظ آبدهی و وسعت می باشد و آبدهی آن 140 لیتر در ثانیه و دارای استخری روباز و مساحت 400 متر با عمق 130 سانتی متر است که آب آن به صورت دائمی و جوشان در جریان است. دهانه آن پراکنده و دمای آب در حوض 46 درجه سانتیگراد است. آب این چشمه ترشمزه، بیرنگ و کمی بودار است. آب گرم گاومیش گلی برای درمان بیماری‌های عمومی، بیماری‌های سیستم حرکتی، بیماری‌های زنان و بیماری‌های قلبی و نیز تقویت عمومی بدن قابل استفاده است. مجتمع آب درمانی سبلان به عنوان بزرگترین آبدرمانی خاورمیانه در داخل شهر سرعین واقع شده و با امکانات و استخرهای متعدد سرپوشیده و حوضچه‌های جکوزی، سونای خشک و بخار، دوشها و وانهای انفرادی متعدد، خدمات پزشکی و درمانی مجزا برای مردان و زنان و سایر امکانات آماده ارائه خدمات به مسافران است. زیربنای آن بیش از 7000 متر مربع و در دو طبقه مجزا جهت پذیرایی و سرویس دهی برای مردان و زنان احداث شده است. بهره برداری از آب گرم سبلان در سال 1374 صورت گرفت. آب گرم بشباجیلار یکی از قدیمی ترین آب گرم های سرعین است که بین اهالی در قدیم و دره لرسوی معروف بوده است. وجه تسمیه نام آن به خاطر جوشیدن آب گرم از 5 مظهر در محل چشمه بوده که آن 5 خواهر یا همان بشباجیلار به زبان ترکی نام گرفته است. آب این مجتمع از 5 دهنه چشمه و پمپاژ مقداری از آب گاومیش گلی تامین می شود که آبدهی آنها روی هم رفته 13 لیتر در ثانیه است و به صورت دائمی و جوشان می باشد. از آب گرم بشباجیلار که به لحاظ گنجایش دومین آب گرم شهر سرعین محسوب می شود، برای درمان بیماری های عمومی و تسکین دردهای عصبی و مفصلی استفاده می شود.
اینجا سرعین است، شهری در مسیر جاده ابریشم، یادگاری از دور جای تاریخ، جلوگاه چشم نواز طبیعت ایران. سرعین، شهر چشمه های بهشتی. شهر سرعین در 30 کیلومتری غرب شهرستان اردبیل واقع شده است. لذت کوهنوردی در ارتفاع 4811 متری سبلان، آبتنی در آبهای گرم و شفابخش سرعین که درمان ناراحتی های پوستی، دردهای مفصلی و روماتیسم از جمله خواص آن است. اسکی روی برف‌های بزرگترین پیست اسکی ایران، پیست اسکی آلوارز که بهار و زمستانش هر دو زیبا و فرح‌بخشند. مجتمع‌های آبدرمانی متعدد می‌جوشند تا هماهنگ با این جوش و خروش، صنعت گردشگری و هتلداری سرعین به عنوان قطب توریسم استان اردبیل توسعه پیدا کند. آب‌های گرم و معدنی سرعین که جز مهمترین جاذبه‌های توریستی این شهر است، همه ساله میزبان تعداد زیادی از مسافران داخلی و خارجی است. علاوه بر آن، از ویند کلخوران گرفته تا ویل درق و چنزق، از قزلجولر تا جورجور و روستای زیبای لاتران، از جمله جاذبه‌های زیبا و طبیعی این شهر است. از جمله سوغاتی ها و غذاهای محلی سرعین می توان به نان محلی، آش دوغ، کباب گوسفندی محلی و عسل سبلان اشاره کرد. سرعین را با عسل و عسل را با سبلان چنان پیوندی است که این سه نام یک جا و به یک نشان به برندی جهانی تبدیل شده است.
با برنامه ایران گشت همراه شما هستیم از رادیو دری. در برنامه امروز در ادامه سفر به استان زیبای اردبیل به شهر سرعین آمدیم. از شما دعوت میکنم با ادامه این برنامه همراه ما باشید تا پایان. تپه باستانی آناهیتا یکی از مناطق تاریخی و جاهای دیدنی سرعین است که به شماره 1976 به ثبت آثار ملی ایران رسیده است. این تپه در قسمت غربی شهر سرعین قرار دارد که از کاوش‌های انجام شده در این منطقه اشیا و سفالینه‌هایی به دست آمده که قدمت آنها به اواخر هزاره اول و دوم قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد. تپه آناهیتا سالها محل عبادت و ریاضت موبدان زرتشتی بوده و در حوالی این معبد مکانی برای استراحت تابستانی حاکمان ساسانی بوده است. پیست اسکی آلوارس یکی دیگر از جاذبه‌های سرعین است که به عنوان یکی از توریستی ترین نقاط این شهر در دامنه‌های سبلان است. پیست اسکی آلوارس بزرگترین پیست اسکی ایران از نظر وسعت به شمار می‌رود. این پیست در 12 کیلومتری روستای آلوارس و 24 کیلومتری سرعین قرار دارد. ارتفاع پیست از سطح دریا برابر با 3200 متر است و به دلیل بارندگی فراوان برف در طول پاییز و زمستان و دیراب شدن برف ناحیه، پیست به مدت 6 الی 8 ماه در سال قابل استفاده است. یکی از مناطق دیدنی سرعین روستای تاریخی کنزق است. این روستا در 2 کیلومتری سرعین قرار دارد. در روستای کنزق دره‌های زیادی وجود دارد که یکی از معروفترین دره‌ها ساری دره یا دره زرد است. این دره چشمه‌های طبیعی زیادی دارد و تفرجگاه بسیار زیبایی برای گذراندن وقت است. روستای تاریخی کنزق دارای غارهای تاریخی مربوط به دوره اشکانیان است که در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است. دهکده صخره‌ای باستانی ویند کلخوران در حدود 5 کیلومتری جنوب و جنوب غربی سرعین قرار گرفته است. ویند کلخوران دهکده سنگی با مجموعه از خانه‌های سنگی منفرد است که اغلب در زیر تپه‌ای به نام چله خانه قرار دارد و به صورت یک پدیده معماری تاریخی و باستانی استثنایی و کم نظیر می باشد. در 2 کیلومتری شمال غرب روستای ویند کلخوران تپه بلند رسوبی وجود دارد که ضلع جنوبی آن از فرسایش بستر رودخانه بالیخلو به صورت دیوار مرتفعی در آمده است. در ارتفاع تقریبی 50 متر از بستر رودخانه و بر سینه آن دخمه سنگی با در ورودی و اتاقه که چشمگیر کنده شده است. داخل دخمه فضایی است که به شکل هرم مثلث القاعده ناقص است. بر ضلع غربی دخمه تصویری بر سنگ نقش بسته شده است. مناسب است بدانید ایلهای شاه سوان و ارسباران از جمله اقوام مهم در منطقه اردبیل و سرعین هستند. دیدار از عشایر با لباس‌های رنگارنگ محلی و آشنایی با نحوه زندگی اونا در طبیعت بسیار زیبای منطقه یکی از جاذبه‌های منطقه است. معمولاً گردشگرانی که به سرعین سفر می‌کنند، صنایع دستی زیبای منطقه مثل جاجیم، گلیم، خورجین، جوراب پشمی و نمد را به عنوان سوغات خریداری می‌کنند و همراه خود می‌برند. ناگفته نماند یکی از محبوب ترین سوغاتی های سرعین که در کل ایران بسیار محبوب است، عسل این منطقه است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، برنامه امروز ایران گشت در همینجا وقتش به پایان رسید و ما مجبور هستیم که با شما خداحافظی بکنیم. از شما دعوت می‌کنیم برای آشنایی با دیگر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی اردبیل
در برنامه آینده با ما همراه باشید. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همراهیتان. تا بدین لحظه همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود.
در وادی نور.
آن کس که همیشه در فضای من و توست، در هر خم و پیچ رهنمای من و توست، از حال من و تو لحظه ای غافل نیست. دانی چه کسی بود؟ خدای من و توست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیمتان میکنیم دوستان گرامی، شنوندگان عزیز. توفیق پیدا کردیم که باز هم با برنامه در وادی نور در خدمت شما باشیم. 3826 در ایران، 0794-71-7044 در افغانستان در خدمت شما است. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور. سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند قرآن ریسمان پیوسته و مستحکمی است که یک سوی آن به دست خدای سبحان و سوی دیگر آن در دست انسان هاست. تمسک و اتصال بر ریسمان خدا مایه سعادت و سروری در دنیا و آخرت است.
يمده من بعده سبع
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، در این برنامه هم با یکی دیگر از کلمات قرآن کریم آشنا می شویم. کلمه مصدق به معنای تصدیق کننده و تأیید کننده. این کلمه 19 بار در قرآن تکرار شده. این کلمه در اکثر موارد در مورد پیامبران و کتابهای آسمانی نازل شده. به عنوان مثال در آیات 50 آل عمران و 6 صف این سخن از حضرت عیسی مسیح علیه السلام نقل شده: مصدقا لما بین یدی من التورا، من تصدیق کننده توراتی هستم که پیش از من بوده. عزیزان، در آیه 46 سوره مبارکه مائده دو بار عبارت مصدقا لما بین یدیه من التورا تکرار شده و حضرت عیسی و کتاب ایشان انجیل را تأیید کننده تورات حضرت موسی برمی شمارد. غیر از این آیه در 5 آیه دیگر هم عبارت مصدقا لما بین یدیه تکرار شده، یعنی تأیید کننده آنچه پیش روی اوست. دوستان عزیز، عبارت مصدقا لما معهم، تصدیق کننده آنچه آنها دارند، و مصدقا لما معکم، تصدیق کننده آنچه شما دارید، هر کدام دو بار در قرآن کریم تکرار شده. کلمه مصدق به معنای تصدیق کننده نباید با کلمه مصدق که به معنای صدقه دهنده است و تنها یک بار در قرآن در آیه 18 سوره حدید آمده اشتباه شود. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند برنامه در وادی نور. در این بخش از برنامه با سوره مبارکه زخرف آشنا می شویم که در مکه بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده است و بر همین اساس جزء سوره های مکی قرآن کریم به شمار می آید.
طوبی لمحیی اللیل بالاذکار، یتدبر الآیات بالاسحار، طوبی لمحیی اللیل بالأذكار، يتدبر الآيات بالأسحار. پری.
زخرف تنها نام این سوره مبارکه است. زخرف در اصل به معنای هر گونه زینت و تجمل توأم با نقش و نگار است. از آنجا که یکی از مهمترین وسایل زینت طلا است، با آن هم زخرف گفته شده است. در سوره مبارکه زخرف طی چند آیه از بی ارزش بودن زرق و برق ظاهری دنیا سخن به میان آمده است.
و زخرف و این کل ذالک دم ما متاع الحیات الدنیا.
موضوعات اصلی مطرح شده در سوره مبارکه زخرف عبارتند از بیان توصیفات در خصوص عظمت کتاب مقدس قرآن،
اینا جعلنا و قرآن آنا عربی لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم فنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين.
اشاره به سرپیچی و مخالفت اقوام پیشین با دعوت انبیای الهی، بیان برخی از نعمات و آثار قدرت الهی با عنوان دلایل توحید، اشاره به برخی از عنادها و برخی از موارد شرک در بندگان که کسانی را جز خداوند می‌پرستند و ملائکه را فرزندان خدا می‌خوانند. اشاره به این حقیقت که هر کس از یاد خداوند روی گردان شود، خداوند شیطان را هم نشین او خواهد ساخت.
و من یعشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو
و بیان گوشه های از سرنوشت شوم مجرمان و نیز عاقبت نیکوی بهشتیان در آخرت. قرآن دوستان عزیز، آنچه شنیدید آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه زخرف. امید که از فضیلت‌های تلاوت همراه با تدبر این سوره مبارکه بهره‌مند شویم.
گل آیات خدای متعال، همه سوره‌های قرآن مجید، جریان نفس پنجره‌ها، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
تشکر از اینکه برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. در این لحظه با شأن نزول سوره کافرون آشنا میشیم.
داستان آیات.
ولید ابن مغیره، امیت ابن خلف، حارث ابن قیس و عاص ابن وائل به نمایندگی از دیگر سران قریش با پیشنهاد جدیدی برای دیدن پیامبر به سوی مسجد الحرام حرکت کردند. آنان به نتیجه مثبت این گفتگو امیدوار بودند. مشرکان در این پیشنهاد با انعطاف پذیری می کوشیدند تا اندازه به خواسته های پیامبر تن دهند و به آن جامعه عمل بپوشانند. پیامبر آنان را به حضور پذیرفت. آنان نیز بی مقدمه سخن آغاز کردند و پیشنهاد خود را ارائه کردند و گفتند: ما از آیین تو پیروی می کنیم، تو نیز از آیین ما پیروی کن. یک سال ما خدای تو را عبادت می کنیم و یک سال تو خدایان ما را عبادت کن. پیشنهاد ما آزمایشی و تنها برای مدت یک سال است. در این مدت اگر آیین تو بهتر باشد، در آن صورت ما زیان ندیده ایم و چیزی را از دست نداده ایم، چون با تو شریک بوده ایم و بهره خود را گرفته ایم. و اگر آیین ما بهتر باشد، تو نیز زیان ندیده ای و بهرت را از آن گرفته ای، چون در آیین ما شریک بوده ای. علاوه بر این ما تو را در همه امتیازهای خود شریک می سازیم، تو را بر ریاست خود برمی گذینیم و دیگر نیازهایت را نیز تأمین می کنیم. آنان پس از ارائه این پیشنهاد در انتظار پاسخ مثبت پیامبر بودند، ولی پیامبر تنها فرمود: با خدا پناه می برم از اینکه چیزی را همتای او قرار دهم. پاسخ پیامبر سبب ناامیدی آنان شد. هنگامی که از مسجد بیرون می رفتند، برای آخرین بار گفتند: ای محمد، اگر خدایان ما را لمس کنی و با آن تبرک هم بجویی، ما رضایت می دهیم و قانع می شویم. در آن صورت ما از آزارت دست بر می داریم، تصدیقت می کنیم و خدای تو را می پرستیم. پیامبر که پافشاری آنان را دید، با آنها فرمود: من منتظر فرمان پروردگارم هستم. در این هنگام سوره کافرون نازل شد و رسول الله بیدرنگ این سوره را تا آخر بر آنان خواند. مشرکان وقتی این سوره را شنیدند کاملا ناامید شدند و از آن پس حضرت و یارانش را بیش از گذشته آزار دادند. پیامبر نیز با تلاوت سوره کافرون جدایی کامل خط خود را از آنان اعلام کرد و با صراحت فرمود: من هرگز بت پرستی نخواهم کرد و شما نیز با این لجاجتی که دارید و با تقلید کورکورانه از نیاکان و با سود سرشاری که از بت پرستان به شما میرسد، هرگز حاضر به خدا پرستی خالص نیستید. آنچه در سوره کافرون آمده است در واقع بیانگر این واقعیت است که توحید و شرک دو برنامه متضاد و دو مسیر کاملا جداگانه هستند و هیچ شباهتی با هم ندارند. توحید انسان را به خدا می رساند و شرک او را از خدا بیگانه می کند. بنابراین پویندگان راه حق باید در همه جا شفاف سخن بگویند و بیزاری خود را از هر گونه شرک و سازش با مشرکان اعلام کنند. این است راه اصیل اسلام. آیات سوره کافرون بر جدایی مسیر حق و باطل تأکید می کند.
قل یا ایها الكافرون،
ای پیامبر بگو، ای کافران،
لا اعبد ما تعبدون،
آنچه را که شما می پرستید من نمی پرستم،
ولا انتم عابدون ما اعبد،
و آنچه را که من می پرستم نیز شما نمی پرستید،
ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد،
و نه من پرستشگر آنچه شما پرستش کرده اید خواهم بود و نه شما پرستشگر آنچه من می پرستم خواهید بود.
لکم دینکم ولی دین،
بنابراین آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم.
Thank you.
تشکر که برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 135 تا 137 سوره نسا با صدای آقای کبیر قلندرزاده قاری عزیز افغانستانی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 135 تا 137 سوره نساء بود با صدای آقای کبیر قلندرزاده قاری عزیز افغانستانی.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
با برنامه در وادی نور در جمع شما هستیم. پیامکی بخوانیم از خانم فوزیه مرادی از کابل. نوشتن سلام، تشکر میکنم از شما و همه دوستان زحمتکش برنامه در وادی نور. خواستم بگویم ای کاش همه ما فقط به خواندن قرآن اکتفا نکنیم، بلکه به دستورات آن هم عمل کنیم. الهی آمین، انشاءالله که چنین باشه و چنین باشیم.
قد انزل رب القرآن للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتى بشراك عطية ذي المنن هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا
تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران أنعم بالنشء فقدوته
من عاش بخلق القرآن
أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته.
تشکر از اینکه شنونده برنامه در وادی نور هستین. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی ما را همراهی میکنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 21 تا 25 سوره صاد آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
و هل اتاک نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب.
آیا داستان شاکیان
هنگامی که از محراب داوود بالا رفتند به تو رسیده است؟
اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ.
در آن هنگام که بی مقدمه بر او وارد شدند و او از دیدن آنها وحشت کرد، گفتند نترس، دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده، اکنون در میان ما به حق داوری کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست هدایت کن.
این هذا اخی له 99 نعجه و لی نعجه واحده فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب.
این برادر من است، او 99 میش دارد و من یکی بیش ندارم، اما او اصرار می کند که این یکی را هم به من واگذار و در سخن بر من غلبه کرده است.
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.
داوود گفت مسلماً او با درخواست یک میش تو برای افزودن آن به میشهایش بر تو ستم نموده و بسیاری از شریکان به یکدیگر ستم می‌کنند، مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند، اما عده آنان کم است. داوود دانست که ما او را با این ماجرا آزموده ایم، از این رو از پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه کرد.
فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ.
ما این عمل را بر او بخشیدیم و او نزد ما دارای مقامی والا و سرانجامی نیکوست.
طبق آیه قبلی خداوند منصب قضاوت را به حضرت داوود علیه السلام عطا کرد. این آیات به ماجرایی اشاره می کند که دو نفر شاکی نزد حضرت داوود آمدند و از آن حضرت خواستند میان آنها به طور عادلانه داوری کند. البته شیوه آمدن آنها عادی نبود. آنان می دانستند که محافظان داوود اجازه نمی دهند که هر وقت آنها می خواهند نزد داوود بروند. لذا هنگام نماز و مناجات که داوود در محراب به عبادت مشغول بود، از دیوار پشت محراب بالا رفتند و ناگهان نزد او حاضر شدند. همین امر باعث شد که داوود هراسان شود و گمان کند آنها قصد سوی دارند و می‌خواهند او را بکشند. اما آنها گفتند ای داوود نترس، ما دو نفر شاکی هستیم، برای دادخواهی و داوری نزد تو آمده ایم. ورود ناگهانی آنها و صحنه هیجانی که به وجود آمد موجب شد که داوود پس از شنیدن سخن شاکی بدون آنکه پاسخ متهم را بشنود، شتاب زده حکم کند که او متهم ظلم کرده و چیزی را که حقش نبوده درخواست کرده است. جالب آن که متهم نیز سخنی نگفت و اعتراضی نکرد و هر دو از نزد داوود رفتند. پس از رفتن آنها